أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 48 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ذیل عنوان دهم از حرف الف در بخش چهارم از کتاب شریف مکیال به روایتی برخوردیم که حضرت فرمودند خدای متعال کسی به نام حمیرا را در زمان ظهور خواهد طلبید، از قبر بیرون خواهد آورد، زندهش خواهد کرد و او را به خاطر تهمتی که به مادر ابراهیم زده است در واقع مجازات میکند. این ماجرا چیست؟ ماجرایی است در طول تاریخ به نام ماجرای افک با الف. ماجرای افک را من از چند منبع برای شما میخوانم و با همدیگه سعی میکنیم توضیح بدیم و جمع‌بندی کنیم. ماجرای افک از منظر شیعی بسیار ماجرای مهمی است و با روایات مشابهی که یکیش رو در کتاب شریف مکیال داشتیم به عنوان یکی از متائن یکی از همسران پیغمبر میتواند بیان بشه. منبع اول، کتاب شریف اجتهاد در مقابل نص. بسیار کتاب خوبی است. نمیدونم الان تو بازار چاپ جدیدی ازش هست یا نه، ولی این چاپی که من دارم مربوط به سال 1377. کتاب خوبی است، بگیرید بخوانید استفاده بکنید. در بخش اجتهادات عایشه و اتباع وی در مقابل نص صریح قرآنی و سنت نبوی، اتباع وی در مقابل نص صریح قرآنی و سنت نبوی که فصل چهارمه و شماره اجتهاد در مقابل نص شماره 75. من از این کتاب بخوام. این کتاب نوشته مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین از علمای لبنان. قبلا در مناسبت هایی که از کتاب های علمای اجتهاد در مقابل نص، یعنی یه نصی تحت عنوان قرآن و سنت پیغمبر وجود دارد که مورد اتفاق همه فرق اسلامی است، یه ادعای آمدن در مقابل اینها ادعای اجتهاد کردن، نظر بر خلاف دادن. پیغمبر دستور داده است اینجوری کنین، اینا اینجوری کردن. پیغمبر سنتشون این بوده که در فلان منطقه از عربستان که مربوط به ایام حج است که تشییع می‌بردن نمازشون رو شکسته می‌خواندن، عثمان اومد کامل خوند. بعد معاویه آمد اونجا شکسته خون، بهش گفتن تو که شکسته خواندی این بر خلاف نظر عثمانه، تو که با عثمان رفیقی. گفت خیلی خوب، از فردا دوباره مثلا شکسته میخونه. به این میگن اجتهاد در مقابل نص. پیغمبر که عالم به شریعت خدای متعال است، مبلغ شریعت خدای متعال است، به گونه ای عمل میکند، یه عده میگن ما به نظرمون اینجوری خوبه. خب در شماره 75ش یه چند خطی نوشته شده در موضوع افک. من اینو برای شما میخوانم، شما میتوانید برای منظم شدن جزوه و ذهنتون اینگونه بنویسید: مراجعه به منابعی در موضوع افک. یک، کتاب فلان، نویسنده فلان، در فلان بخش، شماره فلان. وقت میتونید خودتون دو خط از آن چیزی که من نوشتم یادداشت بهتون میخونم و میگم یادداشت کنید، یا در واقع یه برداشتی ازش بنویسید، بعداً به خود منبع مراجعه کنید، که معمولاً اینا رو نباید به بعد موکول کرد و الا جزوه هاتون ناقص میمونه و یادتون میره اصلا چی گفتن اونجا. متن رو میخونم. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما هر جا اینا صلی الله علیه و سلم نوشتن کامل عرض ادب میکنه. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابراهیم فرزند خردسالشان را در بغل گرفتند و نزد عایشه آمدند و فرمودند عایشه ببین این بچه شبیه من هست؟ عایشه گفت من از روی حسد گفتم نه، نمی بینم که شباهتی به شما داشته باشد. منظور عایشه تهمت به مادر او ماریه حووی خود بود، چون خود وی میگوید حالتی که در این هنگام به هر زنی دست میدهد بر من عارض شد، ولی خداوند ابراهیم و مادرش ماریه را به دست امیرالمومنین علیه السلام از این اتهام تبرئه کرد. حاکم نیشابوری داستان آن را در حدیث صحیح مستدرک و ذهبی در تلخیص به نقل از خود عایشه آورده‌اند. این از کتب مکتب خلفا نقل شده، تو کتابشون نوشته. اصلا ما کار نداریم الان این چقدر رخ داده، پیغمبر آیا چنین کردن یا نکردن. ما میگیم بر اساس روایتی که خودشون نقل کردند، عایشه میگوید من یه حالتی درم ایجاد شد و این تهمت را به ماریه قبطیه زدم، میخواستم بگم نه یا رسول الله این فرزند شما نیست، این به دعای شما به اصطلاح ما به دنیا نیامده. این تعبیر از این کتاب. بریم سراغ کتاب بعدی. کتاب بعدی کتاب فروق ابدیت، نوشته آیت الله سبحانی. اینی که من دارم چاپ 14 هست، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، صفحه 172 از جلد دوم. عنوان رو ایشون گذاشتن داستان افک. بعضی از قسمت‌های این رو من خدمت شما می‌خوانم. نوشتند که رئیس حزب نفاق در عصر جاهلی حتی پس از ورود اسلام به مدینه با نوامیس مردم و کنیزانی که می‌خرید تجارت می‌کرد. منظورش کیه؟ عبدالله ابن ابی. و پیوسته آنها را در اختیار مردم قرار می‌داد و از این طریق سودی به دست می‌آورد. حتی آیات تحریم معصیت‌های بزرگ اخلاقی نازل گردید، اما او همچنان به حرفه کثیف خود ادامه می‌داد. تا آنجا که کنیزان وی که در رنج روحی عظیمی به سر می‌بردند از دست عبدالله ابن ابی به پیامبر شکایت کردند و گفتند ما می‌خواهیم در طهارت و پاکی و ایمان زندگی کنیم، ولی این مرد که صاحب ماست ما را به اعمال زشت اجبار می کند. آیه ای در نکوهش عمل او نازل شد. آیه سوره مبارکه نور 138. بعد ایشون یه مقداری توضیح میده که خلاصه این تجارت با زنان عفیف که اینها را به خانه مردان بی اخلاق بفرستند، این مذمت شده در قرآن و تاریخ و سنت پیغمبر. اما کسانی همچنان به این مسیر ادامه می دادند با وجود نص صریح قرآن. بعد آیه سبحانی میگن وقتی دشمن از حمله مستقیم عاجز می شود، دست به چنین شایعاتی میزند و از این طریق افکار عمومی را نگران و به خود مشغول ساخته از مسائل ضروری و حساس منحرف میکند. شایع سازی یکی از سلاح‌های مخرب برای جریحه‌دار ساختن حیثیت پاکان و نیکان و پراکنده ساختن مردم از اطراف آنهاست. پس یه دو تا مقدمه ایشون داره. بعد میاد سراغ این که آیاتی نازل شده در موضوع افک و از این بر میاد در صفحه 175 که منافقان یک فرد بیگناهی را به عمل منافی عفت متهم نمودند، گفتند این اهل گناهان غیر اخلاقیه، درباره فردی تهمت زدند که در جامعه آن روز از ویژگی خاصی برخوردار بوده است. ایشون میگه این آیات که در مذمت این اتهام زنیه به مؤمنان است و به نیکویان، یه مقدمه نفاق برانگیز و دشمنی داره و اهدافی درش هست، به اون مبسوطش کاری نداریم. بعد ایشون میاد میگه آقا این اتفاق در تاریخ اسلام افتاد تحت عنوان افک. در شأن نزول ایشون میگه محدثان و مفسران اهل سنت شأن نزول آیات افک را مربوط به عایشه میدانند و یه داستان مفصلی نقل میکنند که این داستان با عصمت پیغمبر تطبیق نمیکنه. یعنی یک رخدادی در تاریخ حاصل شده، ماجرای افک، من یه جوری میگم که جوانترها هم متوجه بشن، اونهایی هم که مطالعاتشون کمتره اونها هم همراهمون باشن جانمونن. پس در تاریخ اسلام یه ماجرای مهمی رخ میده به نام افک. افک ماجرایی بوده از اتهام زنی کسانی به انسانهای نیکو. خب مرحوم شرف الدین از منابع اهل سنت این را در ذیل نقل دو تا از عالمان مشهور اهل سنت آورد که اینها از قول عایشه نقل میکنن که عایشه گفت ماجرای تهمت زدن خودش را به ماریه قبطیه. این شد منبع یکمون. منبع دو گفت این ماجرا را توضیح اجتماعی تاریخی داد، بعد گفت آقا بر اساس ماجرای افک اهل سنت یه نقلی دارن که قسمتی از اون نقل با عصمت پیغمبر نمیخونه. مثل همین جمله‌ای که ما درباره منبع اول گفتیم، گفتیم ما نمیدونیم حالا واقعا پیغمبر اومدن مثلا گفتن این بچه من میاد یا نمیاد، ولی اینا نقل میکنن. عایشه هم خودش میگه من اونجا این تهمت را به ماریه قبطیه زدم. توی نقل آیت الله سبحانی ایشون میگه سند داستان افت به خود عایشه منتقل میشه، یعنی تو کتب مکتب خلفا یه ناقل داره و اون ناقل عایشه است، بعد خودش هم میگه اون تهمته رو به من زدن، اون آدم خوبه که تو تاریخ میگن خودمم، فکر نکنید کسی دیگه است. بعد آی سبحانی میگن این داستانی که عایشه خودش نقل میکنه و میگه من نقش خوب داستانم، این بخشیش لااقل با عصمت پیغمبر نمیخونه. بعد ایشون داستان رو مفصل تعریف میکنه و در جمله ای در صفحه 179 میفرماید که آی سبحانی میگن این بخش از تاریخ با عصمت پیامبر سازگار نیست، زیرا حاکی از آن است که پیامبر تحت تأثیر موج شایعه قرار گرفت تا آنجا که رفتار خود را با عایشه دگرگون کرد و با یاران خود در این مورد به مشاوره پرداخت. پیغمبری که علمش من عند الله، یه عده مثلا بر علیه عایشه اتهام زدن، اینو خود عایشه میگه، کسی دیگه تعریف نمیکنه. اینا چیزایی که فقط خودش میدونه که بر ما تعریف کرده. میگه مردم یه حرفایی زدن، پیغمبر تحت تاثیر قرار گرفت، مثلا چند روز دیگه خیلی با ما غذا گرم نمیخورد، حالا مثال میزنم، دیگه پیغمبر یه چند روزی تو خودش بود و زیاد تو فکر بود و مثلا یه گوشه‌ای میشست با مداد بازی میکرد و نمیدونم نعوذ بالله با موهاشون مثلا بازی میکردن، ناراحت بودن و بعد رفتن با چند تا از یارانشون مشورت کردن، گفتن چیکار کنیم، آخه این یه زن خیلی خوبی داریم به نام عایشه، مثلا مردم پشت سر حرف زدن ما چیکار کنیم. یاران حضرت رو ارجاع دادن به دفتر مشاوره، دفتر مشاوره حضرت رو راهنمایی کردن و ماجرا جمع شد. بعد ایشون دوباره از این ماجرا یه ایراد دیگه میگیره، میگه بابا اینجا راجع به سعد معاذی صحبت شده که اصلا اون زمانی که عایشه داره صحبت میکنه این سعد معاذ در قید حیات نبوده. خب پس اینم نقل دومی که آقای سبحانی میارن و تحلیل میکنن. آقای سبحانی اصرار نداره که حالا شاید به دلایل اجتماعی سیاسی و اینا ممکنم هست واقعا به لحاظ تحقیقی ایشون به این نرسیده باشه، ایشون اصرار نداره بگه این داستان تهمت خود عایشه بوده به دیگری. ایشون اون نقل مکتب خلفا رو که میگه نقش خوب داستان عایشه بوده رو رد میکنه و نقد تاریخی میکنه. میریم منبع سوم. منبع سوم اینا کتابایی که شما یا دم دستتون هست، بعضیش پی دی افاش هست. منبع سوم کتاب تقویم شیعه اثر آقای عبدالحسین نیشابوری، صفحه 46 در بحث تتمه محرم، تو فهرستش هم میتونید پیدا کنید. به عنوان نکته دوم ایشون نوشته، از منابعش هم حالا عرض میکنم، ایشون نوشته در ماه محرم سال 15 یا 16 هجری قمری ماریه قبطیه، قبطیه قاف و تای دستدار، در مدینه رحلت فرمود. چون خیلی دقیق نبوده تاریخ و سال و روزش و اینها، ایشون جزء تتمه محرم آورد. بعد توضیح میده، میگه ماریه دختر شمعون قبطی بود که همراه با خواهرش شیرین و یک خواجه که برادر ماریه به نام ماپور بود و 1000 مثقال طلا و 20 جامه حریر و درازگوشی به نام یعفور و قاطری به نام دلدل در سال 7 از سوی پادشاه اسکندریه به رسم هدیه خدمت پیامبر خدا فرستاده شد. پینا هدیه های پادشاه اسکندریه بودن برای پیغمبر. پیامبر ماریه را به همسری خود برگزید و در محله عالیه که آن را مشربه ام ابراهیم میگویند منزلی برای او تهیه کرد و خداوند ابراهیم علیه السلام را فرزند پیغمبر به این بانو عنایت فرمود. امیر المؤمنین از تولد جناب ابراهیم بسیار اظهار سرور میفرمود و به آنان خدمت میکرد. بدین جهت عایشه از حضرت امیرالمومنین علیه السلام بسیار ناراحت و ملول بود. ای که عایشه از امیرالمومنین ناراحت بود به خاطر اینکه رسیدگی میکردن به فرزند پیغمبر و همسر پیغمبر در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 9 صفحه 195 آمده. بعد از عایشه نقل میکنه، از عایشه نقل شده که گفت من به ماریه حسد میبردم چون زنی بسیار زیبا بود. سرانجام این حسادت باعث شد که تهمتی به جناب ماریه زد و آیه‌ای در تقبیح این کار عایشه نازل شد که در تفاسیر شیعه و سنی به تفصیل توضیح داده شده. اینکه عایشه گفته ماریه قبطی زن زیبایی بوده در کتاب‌های مختلفی نقل شده، یعنی جمله عایشه که من به ماریه حسد می بردم چون زنی بسیار زیبا بود. نقل های در کتاب های مکتب خلفاش اینه، از صحیح من از سیره، ببخشید این از صحیح من از سیره نقل از کتاب اونهاست، جلد 3 صفحه 295، ازواج النبی و بناته صفحه 57، طبقات الکبرا که مار خود مکتب خلفاست جلد 8 صفحه 212، اصابه جلد 8 صفحه 311. جناب ماریه قبطیه بسیار زیبا بوده، عایشه بهش حسد می برده و از تولد ابراهیم هم ناراحت بوده، امیر المؤمنین هم ملامت می کرده و از حضرت ناراحت بوده که چرا رسیدگی می کنه. این هم نقل دیگه. میریم کتاب کتاب ریاحین و شیعه. ریاحین و شیعه مار مرحوم آقای شیخ ذبیح الله محلاتی، همین شهید محلاتی این کتاب رو پیش از شهادتش چاپ کرده بودن، چون روی جلد کتاب هم نوشته آقای شیخ ذبیح الله محلاتی. در جلد دوم صفحه 341 بخش پنجم تحت عنوان ام المؤمنین ماریه قبطیه توضیح مفصلی داره. در صفحه 342 جملش اینه: عایشه می گفت آن مقدار که من به ماریه حسد می بردم به دیگر زوجات چنین نبودم، یعنی به بقیه امثال پیغمبر انقدر حسد نمی بردم، چون ماریه زنی جمیله و سپید روی بود و بیشتر اوقات رسول خدا در نزد او بود، چون خداوند متعال ابراهیم را به او عنایت کرده بود. حضرت بچه دار شده بودن، بله بچه شون بودن. بعد همین رو نقل میکنه که ابن ابوالحدید هم میگوید او از امیرالمومنین به خاطر اینکه خوشحال شده بود از بچه دار شدن پیغمبر ناراحت بود. امام صادق علیه السلام روایتی دارن، من اول روایت رو میخونم بعد یه نقل دیگری هست از جناب مجلسی اونو براتون عرض میکنم. یه جوری دارم ماجرای افکو براتون میگم که انشاءالله به لطف صاحب زمان تا آخر عمر با مستنداتش این مطلب در ذهنتون بمونه. هر کی هر جا شیطنتی خواست بکنه شما اینقدر سند و بحث بلد باشید که نسبت به کسی که به همسر پیغمبر توهین کرده، تهمت زده، به امیر المؤمنین ابراز جسارت کرده و پیغمبر را اذیت کرده، دلتون اصلا آرامش پیدا نکنه. علی ابن ابراهیم به سند معتبر روایت کرده که عبدالله ابن، حالا نام پدرش خورده اینجا خطش جوریه نمیتونم صحیحش رو پیدا کنم، از حضرت صادق علیه السلام پرسید که فدای تو شدم، آیا حضرت رسول در وقتی که امر فرمود جریح را بکشد آیا میدانست که این نسبت به او افتراس یا آنکه نمیدانست؟ پس فعلا من ماجرا رو نگفتم، اول روایت رو میگم که ایجاد شبهه نکنه. میگه از حضرت صادق پرسیدم، گفتم آقا پیغمبر یه جایی دستور دادند که حالا ماجرا که گفتم معلوم میشه به کی دستور دادند، که جریح را بکشند، آیا حضرت میدانستند که جریح کار خطایی نکرده یا نمیدونستند؟ و حق تعالی به سبب تثبیت کردن امیرالمؤمنین کشتن را از آن قبطی رفع کرد. خدای متعالی حکمت دیگری راجع به امیرالمؤمنین پیغمبر و اهل بیت داشت، خود امیرالمؤمنین پیغمبر با این دستور این ماجرا رو آشکار کردن. چه جور بوده ماجرا؟ حضرت فرمودن رسول خدا میدانست که این تهمتی که به جریح زدن افتراست، از برای مصلحت آن امر را فرمود. اگر حضرت رسول حکم جزمی به کشتن او مینمود، یعنی میگفتن برو بی معطلی بکشش، امیر المؤمنین بر نمیگشت تا او را به قتل رساند، ولیکن حضرت برای آن که این حکم را فرمود که شاید عایشه چون بداند که کسی به ناحق به گفته او کشته می شود از گناه خود برگردد و او بر نگشت، چون بر او دشوار می نمود که مرد مسلمانی به سبب دروغ او کشته شود. من اول روایت رو دوباره به زبان ساده میگم بعد ماجرا رو میگم. یه نفر میاد پلا از صادق میگه آقا ما شنیدیم پیغمبر جایی دستور دادن به امیرالمؤمنین که یا امیرالمؤمنین شمشیر خود را بردار و برو و جریح را بکش. میگه آقا پیغمبر میدونستن جریح تقصیر نداره، چون بعد ماجرا معلوم میشه جریح تقصیری نداشته. میگه آیا پیغمبر میدونستن؟ امام صادق علیه السلام میگن بله. میگه پر بر اساس چه حکمتی این دستور رو دادن؟ میگن عایشه تهمت زده، من دارم متن داستان رو بیان میکنم، عایشه در مقابل پیغمبر تهمت میزنه به جناب ماریه قبطیه و میگه ماریه قبطیه با کسی به نام جریح ارتباطات غیر اخلاقی داشته. پیغمبر سریع به امیرالمومنین دستور میدن میگن برو جریح رو بکش. این میگه آقا پیغمبر چطور این دستور رو دادن؟ امام صادق میگن این دستور رو جلو عایشه سری دادن، بلکه او متنبه بشه که بابا به خاطر تهمت من دارن یک کسی رو میکشن، بگه نه یا رسول الله دروغ گفتم. اونم براش مسئله ای نبود که یک مؤمن به خاطر اون حقد و کینه و تهمتش کشته بشه، بنابراین سکوت کرد. ولی امیر المؤمنین رفت متوجه شد بر اساس داستان که داستانی که جرح تقصیری نداشته و اومدی خبر رو پیغمبر داد. داستان چی بود؟ همین که در این تیکه بیان کردم، منتها یه بخشیشو دیگه توضیح نمیدم. امیر المؤمنین رو پیغمبر مأمور میکنن بعد از شنیدن از عایشه در مقابل عایشه که برو جرح را بکش. یه خود تحمل میکنم، نه عایشه اصلا انگار نه انگار. امیر المؤمنین میرن متوجه میشن که جرح اصلا چنین رفت آمد غیر اخلاقی با جناب ماریه قبطیه نداشته، بر میگردن گزارش به پیغمبر میدن، پیغمبر میگه خب رهاش کنید جرح رو. پس در سند دیگر با روایت امام صادق علیه السلام دوباره معلوم میشه تهمت زننده عایشه است و کسی که بهش تهمت زده شده جناب ماریه قبطی است. خب اینجا پیغمبر در واقع حکمت شما صادق بیان کردن دیگه، میگه پیغمبر این عمل انجام دادن که کسی که این تهمت را زده بود متنبه شود، تعبیر از صادقه، و بفهمه که به خاطر این تهمت این و حقد و کینه این یه خونی داره ریخته میشه. ولی این متنبه نشد، حجت بر او و بر همه تاریخ تمام شد. خدا هم برای اینکه خونی به ناحق ریخته نشه موضوع رو به شکل دیگری بر امیرالمومنین آشکار کرد. اینجا بحث اون دادگاهه نیست، بحث توضیح امام صادق است. تا اینجا
ماریه قبطیه
کلن زن
خوبی بوده.
بله بله، از مؤمنین از همسران پیغمبر بوده، از با وفایان از همسران پیغمبر بوده. و اما روایت روایت بعدی از کتاب شریف اصول کافی مترجم انتشارات علمیه اسلامیه جلد 2 صفحه 85 ذیل کتاب الحجه حدیث شماره 11. روایت خیلی روایت جالبی است. اصول کافی هم که انشالله در دسترس همه هست، قبلا هم گفتیم که بعضیا میتونن وقتی نزدیک تولدشون شد به داداششون بگن داداش میدونم خیلی منو دوست داری، برام یه مجموعه کتاب اصول کافی هدیه بیار. داداشم میگه چشم خواهر تو هم من جون بخواه. این برای اونایی بود که ندارن، اونایی که دارن میتونن به راحتی مراجعه کنن کتاب شریف اصول کافی، کتاب الحجه، ذیل آنچه که مربوط است به امامت حضرت کاظم سلام الله علیه. بله بله دیگه، به خاطر همین در روایت داریم که وقتی امام زمان، خب همین دیگه، همین سوال از حضرت روز حضرت فرمودن به تعبیر من، تعبیر روایت میگه پیغمبر مأمور به رحمت بودن. آره خب روایت رو براتون بخونم. ان یعقوب السراج قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام. کسانی که لپتاپ دستشون باشه یا سی دی نور را در لپتاپ یا کامپیوترشون داشته باشن، اصلا یعقوب السراج رو سرچ بکنن، این روایت میاد، جزء روایت های روشن.
سراج
سباسین. دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، میگه اومدم خدمت وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، و هو واقف علی رأس ابی الحسن موسی. امام صادق علیه السلام بالا سر امام کاظم سلام الله علیه ایستاده بودند. و هو فی المهد، او در گهواره بود. فجعل یسار روحو طویلا، مدت ها حضرت صادق با این دردانشون سخن می گفتن. خدا قسمت کنه انشالله زیارت کاظمین را، زیارت مدینه را انشالله. فجلست حتی فرقه، میگه من نشستم تا اینکه حضرت از این رازی که با امام کاظم میگن فارغ شوند. فقمت الی، وقتی کار حضرت تمام شد آمدن کنار نشستم، من نزدیک از صادق شدم. فقال لی، حضرت صادق علیه السلام به من فرمودن ادنو من مولاک، به من فرمودن برو نزد مولایت، فسلم و به او سلام کن. فدنوت و فسلمت علیه فرد علی السلام به لسان فصیح. میگه من رفتم خدمت حضرت کاظم سلام الله علیه که در گهواره بودن، خدمتشون سلام کردم، ایشون به لسان فصیحی بر من سلام کردن، جواب سلام دادن. ثم قال لی، سپس بدون مقدمه به من این رو فرمودن، اذهب فغیر اسم ابنتک التی سمیتها امس. بی مقدمه فرمودن برو و اسم دخترت که دیروز او را نامگذاری کردی تغییر بده. فانه اسمون، در واقع تو یاد داشتتون، فانه اسمون یبغضه الله، اون نامیست که خدا از اون اسم بیزاره، خدا اون نام رو مبغوز می‌دارد. و کان ولدت لیب نتون سمیتها بالحمیراء. این ابن سراج میگه من دختری خدا به هم داده بود که دیروز اسمشو گذاشته بودم حمیراء. این دستور امام کاظم بود. حضرت صادق علیه السلام امام حی کنونی هم دستور امام کاظم رو دوباره تأکید کردن. فقال ابو عبدالله علیه السلام انته الى امرهی ترشد، به دستور او رفتار کن تا هدایت بشی. فغیر تسمه ها، منم رفتم و اسم دخترم را تغییر دادم. خب تا اینجا رو من یه جنبندی بکنم یه خورده روشن بشه با توجه به زمانی هم که داریم، اگر جایش ابهام بوده، یه جا صدا قطع شده، یه جا تصویر قطع شده، یه جا بوی برنجتون در آمده تشی بردین آمدین، یه جا آب قیمتون کم شده، اینا بر اساس این اتفاقات من بحث رو جمع کنم روشن بشه، بعد اگر سوال ویژه‌ای بود در خدمتیم، اگر نم که سعی کنیم انشالله به موقع جلسه رو تموم کنیم که همسران گرامی بچه های محترمه و محترمات و محترم ناراحت نشن، نگن مثلا این جلسه قضای ما رو به تعویق انداخت. یه صلوات از زهرا تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. با عذرخواهی از اونایی که تمام ماه شعبان و لااقل یا سه شنبه هاشو روزه هم، حالا بعضی ممکنه چون سه شنبه ها جلسه داریم روزه بگیرن، عذرخواهی میکنم. خب گفتیم در کتاب شریف مکیال، پس ما داریم هنوز بر اساس قرار قبلیمون که بنا بوده کتاب مکیال رو بخوانیم و توضیحاتی ذیلش بدیم، رسیدیم در کتاب شریف مکیال به روایتی در ذیل انتقام حضرت از دشمنان خدا. اصلا عنوانی که جناب صاحب مکیال میذاره عنوان جالبی است، از دشمنان خدا میخواد انتقام بگیره امام زمان. بر اساس توضیحاتی که دادیم هر کدام از این تعابیر و عناوین به تعبیر صاحب مکیال در کسی بود، ما برای او دعا میکنیم، میگیم خدا خیرش بده، این میخواد دل حجت خدا، دل نبی خدا، دل صدیقه طاهره رو شاد کنه، چون میخواد انتقام دشمنان خدا رو بگیره. این میخواد خدا رو از خودش خوشنود کنه، چون میخواد انتقام دشمنان خدا رو بگیره، پس براش دعا میکنه. صاحب مکیال میگه بابا این ویژگی هم در وجود مقدس امام زمان هست، یکی از مأموریت های حضرت انتقام گرفتن، مؤاخذه کردن و تنبیه کردن دشمنان خداست. در دو روایت پشت سر هم دیگه ایشون به سه تا از دشمنان خدا که در روایات مستقیما اشاره شده اشاره میکنه، میگه یکی لات، یکی عزا که در روایات آمده است که لات و عزا از جمله اسامی است که برای متخلف اول و ثانی استفاده می شود، و دو و سومی حمیرا. یکی از مأموریت های حضرت تنبیه حمیراست به خاطر اتهامی که به ام ابراهیم زد. گفتیم خب اینجا ماجرای افک است، یه نفری نوجوانی جوانی، بعضی هم البته ممکنه مثلا 50 سالشون باشه، بگن آقا ما اینو تا حالا نشنیدیم. ما میگیم خدا رو شکر که الان این بحث معرفتی تبری را شنیدیم و از اونایی نبودیم که 90 سالگی 100 سالگی از دنیا رفتن و اصلا در دلشون بغض مختصری هم خدای ناکرده نسبت به دشمنان خدا نبود. الحمدلله ما الان اینو فهمیدیم، هر کی جوان‌تر بیشتر خوش به حالش. حضرت اشاره میکنن که امام زمان یکی از کارهاشون تنبیه حمیرا نامیست که در تاریخ تهمتی زده به همسر پیغمبر. اومدیم گفتیم ببینیم این در تاریخ چگونه است. تاریخو که ورق زدیم دیدیم در لااقل منابعی که امروز ما خواندیم، هم در منابع شیعی هم در منابع مکتب خلفا، کسی به نام حمیرا به کسی به نام ماریه قبطیه تهمت زده است و این تهمت به حدی دل پیغمبر را سوزانده که خدای متعال به خاطر این تهمت آیه ای نازل کرده، توبیخ کرده تهمت زننده را و وعده داده است که من انتقام این تهمتی را که دل حبیبم را سوزاند در زمان قیام حجت ابن الحسن میگیرم، همون جوری که انتقام دشمنان سید الشهدا را در اون روز میگیرم، همون جوری که انتقام قاتلین فاطمه زهرا را در اون روز میگیرم، انتقام این را هم به فرج حجتم در آخر زمان خواهم گرفت. منابعی رو خوندیم به شکلای مختلف از زبان خود عایشه و از زبانهای دیگری این ماجرا نقل شده بود. یک جا در کتب شیعه نمونه آوردیم، نه که فقط در اینجاست ولی در یکی از نمونه ها، یکی از کتابای مطرح در بازار کتابم هست که زیاده، کتاب فروغ ابدیت بود که گفتیم آقای سبحانی بدون اینکه بخواد اثبات کنه که تهمت زننده کیست و تهمت دریافت کننده کیست، ایشون میگه بابا اونی که اینجا گفته تهمت دریافت شده منم و من عایشم، این گزارشش هم با تاریخ نمیخونه هم با عصمت پیغمبر معارضه. بقیه سندامونم که روشن کرد تهمت زننده کیست و حتی در سند آخر که حضرت صادق علیه السلام بودن فرمودن پیغمبر یک کار به قول ماها نامرسومی رو انجام دادن که بلکه عایشه به خاطر ریخته شدن خونه یک مؤمنی یه خورده خودشو جمع جور کنه، بازم در او اثر نکه و کار شدن بدن. در راستای این یک استفاده تربیتی کردیم، گفتیم حدیثی هست از حضرت کاظم علیه السلام راجع به نامگذاری کسی که فرزندش را به نام کسی گذاشته که این نام مبغوض خداست. ما از حقوقی که در روایات داریم بر گردن والدین است که خصوصا بر گردن پدر، چون گاهی اوقات پدر در این زمینه‌ها تیغش بیشتر می‌بره، گفتن اسم نیکو گذاشتنه بر فرزند از حقوق فرزند است بر گردن پدر مادر. یه کار تربیتیش اینه که ما اسامی این گونه را مراقب باشیم، خودمون اطرافیان بر فرزندانمون نذاریم. یه اتفاق دیگه اینه که ما در بعضی از دوستان فرزندان آشناهامون ممکنه کسی باشه که پدر مادرش از روی جهل این اسم را گذاشته باشن، ما چی کار کنیم؟ ما اولا به سهم خودمون باید کاری بکنیم که دل صاحب زمان خوشحال بشه. امام زمان دوست دارن ما بیشتر اسم محبوبین و محبوبات ایشان را ببریم یا اسم دشمنانشون رو ببریم. خب من باید یه کاری بکنم، یه اقدام تربیتی فرهنگی بکنم که این افراد اولا بدونن که نسبت به پدر یا مادرشون ابراز یا احساس بدی پیدا بکنند، متوجه بشن که اونا رو جهل اسمو گذاشتن، اینام این اسمش رو تغییر بده. تو بعضی از آشناها من شنیدم، تو برای غریبه هم شنیدم این کارا رو میکنن، گاهی اوقات افراد اسمشون رو تغییر میدن، گاهی یه مهمونی هم میدن، یه کیکی هم میدن، میگن آقا مثلا از فردا ما رو فاطمه صدا کنیم، دوباره همه زنگ میزنن میگن همیرا جون چطوری. اینجا دیگه اشتباه ماست، او بنده خدا خودش که توجیه، خودش هم که اسمشو عوض کرده، حالا به شناسنامهش کاری نداریم، ولی دوست داره با بردن نامش نام حضرت زهرا در ذهنها تداعی بشه. این دیگه اشتباه ماست که این کار رو پیگیری نمی کنیم. پس اگر کسی در اطرافیانش هست حواسش باشه یا فردا نگه اوه تو اسمت اسم مبغوز خداست، وای بنده خدا خودش نقشی داره، بابا شناسنامهش رو گرفته، مامانش هم جوری صداش زده. یه کاری نکنین افراد نسبت به این نکته ها که از واجبات به معنا اینی، حالا یه نفر اسمش تا آخر عمرم چه میدونم رو قبرش هم بنویسن هم ایران نوشتن، بیچاره خودش که بخاطر این معاقبه نمیکنن اگه ندونه، ولی با یک توجه تربیتی اگر ما به همین اندازه در ارتباط با اطرافیانمون این دقت رو بکنیم، انشاءالله اسامی نیکو بر افراد بیشتر گذاشته میشود و اسامی غلط تغییر میکنه. یه نفر تو جمع ما هست خیلی روشن فکری، از نشانه های روشن فکری تو آقایون بعضی چیز هست، تو آقایون تو خانم ها ممکن مثلا رنگ روسریشون دیگه خیلی متفاوت باشه از بقیه. ایشون که خیلی روشن فکری میگه آقا آیا اسم در سعادت و شقاوت کسی اثر دارد یا ندارد؟ میگیم اگر منظورتون اینه که به کسی بگن کلنگ، به کسی بگن قیر، یا به کسی بگن مثلا انواع اسامی گلها، مثلا نیلوفر، نرگس، مثلا آیا این فرقی نمیکنه؟ میگیم به لحاظ روانشناختی که ظاهرا میگن فرق میکنه، ولی اگر ما بگیم مثلا تو اسمت کلنگه، این یعنی دیگه میره تو جهنم؟ نه، منظورمون این نیست. ولی اگر کسی اسم نیکویی داشته باشه، اسم ملکه زنان عالم رو داشته باشه، خیلی فرق میکنه تا کسی که اسمش رو گذاشتن فلان، بعد بهش میگم ما تو رو به نام و یاد فلان خواننده بی اخلاق مثلا دور از معنویت این اسمو برات گذاشتیم. این دوتا در رشد معنوی اون مؤثره. اما ما الان هدفمون تغییر اسامی در جامعه نبود، ما الان میخواستیم یه بحث اعتقادی که در کتاب مکیال بود و توضیح بدیم و با مستنداتی بگوییم که این داستان ماجرای افک در روایات و آیات مبارکات قرآن چنین توضیحات و تفسیرهایی داره که ما گاهی ازش غافلیم. خود این آیه رو که شماره آیه و اینا رو که دوستان میتونن سرچ بکنن، اون کنار هم چیزایی نوشتن پیدا بکنن، منتها داستان افک را فعلاً ما به عنوان یکی از مبانی شناختی دشمنان خدا تحلیل کردیم. یعنی با استفاده از فرمایش جناب صاحب مکیال، ما این جلسه به استناد این روایت یک خورده با برخی از خصوصیات یکی از دشمنان خدا آشنا شدیم. حالا اینجا برای این که من یه خود ذوق ادبی هم دارم اینجا به خرج بدم و بعد دوستان میتونن اینو تحقیقم بفرمایند، اینه، این باز جز تکالیف نیست ولی تحقیق اختیاری های دوست داشتیم. این حمیرا آقای محمد بلخی راجع به این حمیرا یک تفسیری داره، تفسیرش هم فقط در کتاب خودشه. البته کتاب او و کتاب‌های مشابه او این تفسیر رو انقدر گسترش دادن که معلمان ادبیات ما خصوصا در بخش‌های دانشگاهی حتما به این ابیات یا به این مفهوم اشاره کردند. حتی گاهی از بعضی سخنرانان شیعه با عمامه مشکی هم آدم این تعابیر را می‌شنوه. مولوی بر اساس یک روایت مجعول که در کتاب خودشون هست و خودشون هم ساختن و پروروندن، میگه پیغمبر مقام بسیار بالایی داشت. این تحلیل مولویه نه تحلیل قرآن و روایت. یه بار یه سخنرانی رو سر و تهش زده بودن، این بنده خدا سخنران گفته بود نظر فلان فلسفه دان راجب زنان این است. سر و تهش رو زده بودن، بعد این تیکش رو بخش کرده بودن، هر کی گوش میداد فکر میکرد ایشون داره نظر خودش رو راجب خانم ها میگه. حالا من اینو تأکید میکنم، میگم نظر مولوی، هم پالکیای مولوی، هم اعتقادات مولوی این است. اونا میگن، میگن پیغمبر مقام والای آسمانی داشت، پیغمبر جنسش جنس معراج و ملکوت بود. یک کسی باید این پیغمبر ملکوتی را به زمین می آورد و زمینی می کرد تا ما از او بهره ببریم. به خاطر همین پیغمبر به علت علاقه بسیاری که به حمیرا داشتند، گاهی می گفتند کلمینی یا حمیرا، ای حمیرا با من سخن بگو تا من در زمین بمانم و وظایف پیغمبریم رو انجام بدم. با استناد به این سخن، اینها نما، اینها پیروان مکتب متخلف اول و دوم و ثانی و رابع، ثانی و ثالث و رابع، اینا احساس میکنن، بالاخره جهلم که حد و حدود نداره، به اندازه‌ای که علم وسیع است جهلم وسیعه، اینا احساس میکنن که حمیرا بر گردنشون حق بزرگی داره، چون اگه پیغمبر حمیرا را نداشت که باهاش صحبت کنه، دور از جون بلا نسبت. میخوام یه مثال بزنم که خفت این سخنشون تو ذهنتون بیاد، پیغمبر مثل یک آهنربایی میچسبید به سقف، نمیتونست وظایفش رو زمین انجام بده، هی میگفت حمیرا جان با من صحبت کن که من بتونم وظایفم رو انجام بدم، من بتونم مردم رو هدایت کنم. دوباره تا حمیرا ابرو کج میکرد و چشم نازک میگه، پیغمبر نعوذ بالله میچسبید به سقف، هی میگفت کلمینی یا حمیرا من از سقف جدا شم، من از آسمان بیام زمین. حمیرا لطف میکرد، یه چند جمله میگفت، پیغمبر میومد دوباره مثل مردم عادی زندگی میکرد. البته حمیرا رو اونها خیلی زیبا میدانن، ولی تاریخ چیز دیگری میگوید. ما حالا به قیافش کار نداریم، ما بحثای اعتقادی میکنیم. اینکه یکی زیباست نشانه حقانیتش لزوما نیست، یکی از زشته نشانه گمراهیش لزوما نیست، اینا فیزیک صورتش اسباب امتحانشه. بنابراین یه همچین تحلیلی راجبه یه همچین فردی در عرفان به قول خودشان اسلامی وجود دارد که شعر براش میگن. این حدیث را هم که قطعا حدیث مجعولیست، خود بزرگان مکتب خلفا خیلی هاشون این روایت رو نپذیرفتن و مترود دانستن، ولی یه روایتی که دوست دارن الان ما هم وقتی اینو تو دانشکده الهیات در ذیل بحث عرفان برامون بگن کلی کیف میکنیم. حتی ممکنه بعضی همون اگر این بحث رو خیلی به اون مزه داده باشه به شوهرمون بگیم اگه من با تو صحبت میکنم یکی از عللش اینه که تو به سقف نچسبی، و الا من با تو صحبت نمیکردم، تو هیچ جایی میرفتی بالا، هی میرفتی بالا. یه خانومی بود شوهرشون میگفتن که خانمم هم میخواد من مسخره بکنه، یا یکی از راه‌های تمسخر من اینه که به من میگه مرد سجاده نشین. بالاخره بعضی از خانم‌ها توفیقاتی دارن، همونجوری که بعضی آقایون هم توفیقاتی دارن. بله، ایشون یکی از توفیقاتش این بود که برای اذیت کردن شوهرش میگه مرد سجاده نشین. این خانم‌ها ممکنه یه وقت بگن اگه من با تو صحبت نمی‌کردم تو به امورات زندگیت نمی‌رسیدی، تو نمی‌تونی بچه‌هاتو سرپرستی بکنی، تو نمی‌تونی به پدر مادرت سر بزنی، من باید با تو چند کلام صحبت کنم تو جدا بشی. این رو چرا من الان به عنوان تحقیق و تکلیف عمومی عرض می‌کنم؟ برای اینکه شما در چاله چوله‌های بحث‌های عرفانی اینا نیفتین، ولی گوشه ذهنتون فعلا این باشه. اگر خدای روزی به ما توفیق داد که توانستیم مبانی فکری عرفان و تصوف مدعی اسلامی و بر مبنای غیر اصول دینی و اسلامی و شیعی رو تبیین بکنیم، اونجا از این حدیث های ساختگی و اشعاری که ذیلش آمده فراوانه. پیغمبره نعوذ بالله شهوترانی که باید یک زنی او را از معنویت دور کنه تا او بفهمه بتونه وظایف جاریشو انجام بده. اونایی که این روایات رو راجع به پیغمبر میگن روایات دیگه هم دارن. اجمالا بدونید ماها پیغمبرامون با هم یکی نیست. بر اساس تذکر خانم شفیع منفرد ما الان این بحثمون مخاطبشون تو مخاطبمون فلان دوست و همسایه چه میدونم سنیه در فلان شهرستانمون نیستا، داریم تو جمع شیعیمون بحثو میگیم. اونایی که اون روایتو میگن پیغمبرشون با ما فرق میکنه. چرا؟ چون در روایاتشون دارن یه روزی پیغمبر با عایشه داشتن، مثل این فیلم ها هست، مثلا جناب یوسف علی نبی و علی و علیه السلام جلو چشم همه اون جمعیت هست، زنشو آرایش میکنه، میاد عبور میده، مثلا پیغمبر هم داشتن با حمیرا قدم میزدن تو خیابونا، یه گروه آوازخوانی هم بودن داشتن میخوندن میزدن میرقصیدن. عایشه خب مشهوره که قدش کوتاه بوده. عایشه اومد گفت یا رسول الله من نمیبینم اینا دارن میزنن میرقصن، من از این توفیق محرومم. پیغمبر یه نگاهی کردن گفتن خب اب نداره عایشه جان، من دولا میشم تو بشی رو دوش من، برو بالا تماشا کن. حمیرا را گذاشت، پیغمبر خدا حمیرا را گذاشت رو دوشش که بزن و برقص و نوازندگی وسط میدان را تماشا بکنه، یه وقت دلش نگیر. این پیغمبر اوناست. پیغمبر اونا در این حال که بودند یهو متخلف دوم وارد میشود. پیغمبر میگن جمع کنین این اسبابو، چون عمر بر دین خدا بسیار متعصب است. این پیغمبر اوناست. پیغمبری که خدا نمیترسه ولی از تعصب خلیفه دوم میترسه. اینا از فضائل عمر ابن خطابه. در یکی از شبکه های ماهواره‌ای یکی از اهل سنت فکر میکنم سنندج زنگ زد. من خودم اینو شنیدم. فکر کنم ضبطش هم داشتم، حالا باید بگردم پیدا کنم. گفت تو سوال و جوابی جمله رو گفت، گفت جبرئیل برای رفتن پیش پیغمبر جبرئیل برای رفتن پیش پیغمبر و نزول آیات از عمر ابن خطاب اجازه می گرفت. این تعبیر خود این فردی بود که تماس گرفته بود و داشت بحث میکرد با توی یکی از همین شبکه های ماهواره‌ای با مثلا عالمان شیعی. پیغمبر اونها اگر جبرئیل بخواد برش نازل بشه باید از عمر اجازه بگیره. این پیغمبر اونهاست. ما پیغمبرامونم با هم یکی نیست، اسامیشون مشترکه. بذارید نبوت امامیه رو یه زمانی گفتگو کنیم. این نبوتی که در بیان امام صادق، در بیان امام کاظم، در بیان امام رضا هست با نبوتی که در بیان ابو حنیفه هست چقدر فرق میکنه. نبوتی که در مکتب شیعه هست با نبوتی که در مکتب خلفا هست خیلی فرق میکنه. منتها حواسمون به اون تذکرم هست. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله خدا بميزاني هر کدام ما محبت حضرت زهرا در دلمون هست، بغض نسبت به دشمنان حضرت زهرا رو هم در قلوب ما افزون بفرماید. یه دعا میکنیم هر کی دوستاش در حق خودش دعا بکنه. انشالله خدا ما رو در اون زمانی که امام زمان میخواهند اون زن شتر سوار رو ازش انتقام بگیرن و دل مادرمون رو شاد بکنن، انشالله خدا ما رو در اون لحظه اگر از دنیا رفته بودیم به دنیا برگرداند و ما شاهد اون لحظه که واقعا دل امام زمان رو هم خوشحال میکنه به خاطر مجازاتی که مورد رضای خداست، نه که امام زمان که از روی هوا و هوس شخصیش نمیخواد انتقام بگیره، هر کی به خدا دستور بده اطاعت میکنه. این کار دل صاحب زمان رو خوشحال میکنه، ما باشیم خوشحالی اون لحظات امام زمانمون رو ببینیم. این یحفظونه من کل سوء، یکی از سوءها در این ایام دل امام زمان است که از گرفتاری شیعیان، از قربت شیعیان، از بیماری شیعیان، از اختلافات در جامعه شیعه، از مشکلاتشون، از فقر و مشکلات اقتصادی و اخلاقی و حجمه ای که بر این چند تا بچه شیعه امیرالمؤمنین هست، اینا دل امام زمان رو به درد آورده. برای دل امام زمان دعا میکنیم. خدایا دل امام زمان رو از هر سوءی، از هر ناراحتی، از هر غمی به مژده فرجش نجات مرحمت بفرما. انشالله خدا این جلسه امروز رو که مالامال از نفرت نسبت به دشمنان حضرت زهرا بوده، ذخیره شب اول قبرمون بفرماید. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. بله شما هم اگه انشالله بودین و بالاخره یه روزی فهمیدین خردمندم از دنیا رفته، این جلسه امروز رو شب اول قبر به خدای متعال برای بنده حقیر یادآوری کنیم، بگین ما شاهد بودیم که خلاصه در دلش نسبت به این ملعونه‌ای که دل پیغمبر از زهرا امیر المؤمنین امام مجتبا سید الشهدا رو خون کرد، با نفرت و بغض و کینه و حتی حالا خلاصه ابراز بیزاری در این جلسه سخن گفت. انشالله این در اون لحظات دست ما رو هم بگیره. خب از همه بزرگواران التماس دعا و خداحافظی انشالله تا هفته آینده.